أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. یک نکته مربوط به دیروز هست، عرض کنم. روایت دومی که ما داشتیم این بود، الثانیه ما رواه الشیخ فی التهذیب ایزن به اسناده عن محمد ابن الحسن السفار عن الحسن ابن موسی الخشاب عن قیاس ابن کلوب عن اسحاق ابن عمار عن جعفر عن ابیه. مضمون روایت این است که ان علی علیه السلام کان یقول عمد الصبیان خطأ یحمل علی العاقله یا تحمله العاقله در بعضی از نسخ. توجه باشه این روایت بسیار دارای اهمیته از جهت تحمله العاقله، چون حالا بعدا میگیم در بیان بعضی از بزرگان مثل مرحوم آقای حکیم این قرینه است بر اینکه این معنا خاص بحث دیات و جنایات تحمله العاقله مال اونجاست. ولذا در سندش من دیروز عرض کردم که در اینجا ما گیری که داریم از حیث قیاس ابن کلوب هست، حسن ابن موسای خشاب رو تصدیق کردیم و چون من اصحابنا نجاشی داشت و از نظر ما کافی بود، اما قیاس ابن کلوب رو ما عرض کردیم که تنسیسی در وساقتش نیست، فقط شیخ در عده این عنوان رو دارن ان الاصابه عملت به روایاته فی ما لم ینکر ولم یکن اندهم خلافه، فقط نسبت به ایشون این معنا رو شیخ در عدت الاصول داره و همین. در اینجا اشکال هم کردیم که مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه در تقریرات از این روایت تعبیر فرمودن به صحیحه. صحیحه که ما گفتیم درست نبود، تعبیر می فرمایند به معتبره. روایت اول رو می فرمایند صحیحه، روایت دوم رو می فرمایند معتبره. معتبره هم یعنی موثقه دیگه. ایشان ما مراجعه کردیم به کتاب ایشون معجم و رجال الحدیث که آیا نظر مبارکشون راجع به این قیاس ابن کلوب به اصطلاح چه هست، چجور اعتبار کردن وثاقتش رو. ایشون در اونجا میفرمایند تعبیر ایشون، این عبارت ایشون رو من میخوانم، در قیاس ابن کلوب میفرمایند و ذکر شیخ فی العده انه من العامه ولکنه عملت طائفته به اخباره اذا لم یکن لها معارضون من طریق الحق. لها یعنی لاخباره معارضون، اگر معارض از نقل خودمون نقل شیعه نداشته باشه، یعنی از روایت شیعه روایتی برخلاف او نقل نکرده باشن، قبول کردن روایاتش رو. بله، خب این کلام رو نقل می‌فرمایند ایشون. البته کلام شیخ در عده رو ایشون نقل به معنا فرمودن، کلام شیخ در عده اونیست که ما خوندیم. بعد می‌فرمایند و یظهر من مجموع کلامه ان العمل، این استنباطی است که ایشون از کلام شیخ دارن، ان العمل به خبر من یخالف الحق فی عقیدته یعنی سنی مشروطون به احراز وثاقته و تحرزه عن الكذب. عمل به خبر کسی که یخالف الحق فی عقیدته اهل تسنن، این عمل مشروط به احراز وثاقتش و به احراز تحرزه من الكذب. ولذا ایشون می فرماید پس شیخ طوسی که فرموده عملت الاصابه به اخبار این آدم، پس این معلوم میشه وثاقتش پیش اینها احراز شده بوده و علیه فیحکم به وثاقت قیاس ابن کلوب و امکان آمیگن. ایشون همین معنا رو دلیل گرفتن بر وثاقت قیاس ابن کلوب در معجم و رجال الحدیث، ولذا روایت رو میفرماین معتبره. صحیحه نمیفرماین چون سنیه، اما موثقه است روایت. این بیان ایشون بیان تمامی نیست و ما همون عرضی که دیروز کردیم، ایشان در واقع اجتهاد فرمودند مرحوم آقای خویی در کلام شیخ طوسی، کلام شیخ طوسی اینه: ان الاصابه عملت به روایات این آدم، فیما لم ینکر ولم یکن عنده خلافه. یعنی چه این معنا؟ این عبارت شیخ طوسیه، یعنی ان الاصابه یعنی طائفه علما عمل کردن به روایات آقای قیاس ابن کلوب در اون مواردی که معارض از طائفه نداشته باشه، معارض از خودمون روایاتش نداشته باشه و روایاتش مستلزم امر منکری نباشه، و فی مالم منکر دیگه، امر منکری درش نباشه، و رضا این روایاتش رو عمل میکنن. دلالت این جمله چه مقداره؟ اگر این جمله نه نسبت به سنی، نسبت به یه شیعه گفته بودن، داریم دیگه، یعرف و ینکر، این داریم در رجال، روایاتش رو میبینن و ینکر. این یعرف و ینکر یعنی بعضی ها رو قبول میکنن، بعضی ها رو قبول نمیکنن. حتی داریم که روایات فلانی اون چه که مثلا از فلان کتاب نقل کرده روایاتش رو قبول میکنیم، اما اون چه از کتاب دیگر نقل کرده قبول نمیکنیم. چرا؟ برای اینکه روایاتی که از این کتاب خاص نقل کرده قرینه داریم، نقل دیگران هم هست، میفهمیم این صادره. اینه، اگر شهادت شیخ طوسی در اینجا در کتاب عدت الاصول بر وثاقت مطلق باشه، یعنی به نحو مطلق قیاس ابن کلوب رو داره تصدیق میکنه که این آدم راست میگه، وثاقت یک صفتی است در نفس، راست گفتنه، دروغ نمیگه، دروغ نمیبنده، وثاقت. اگر وثاقت ثابته چه تفاوت میکنه معارض از شیعه داشته باشه یا معارض از شیعه نداشته باشه؟ و نکته علمی و فنی که در اینجا میخوام عرض کنم که چون طرف خطاب ما مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه، استاد بزرگوار در همه این علوم، چه در رجال، چه در فقه، چه در اصوله، نکته رو من فنی عرض میکنم و اون عبارت از این است که مسئله ثبوت وثاقت بحثی است در مقام اقتضاء حجیت، و بحث در این که معارض داشته باشه، چه معارض از خاصه داشته باشه، چه معارض از عامه داشته باشه، بحث در مقام مانعه، نه بحث در مقام اقتضا. و توجه داشته باشیم همیشه بحث از مانع زمانی پیش میاد، بحث از مانع زمانی قابل تکیه هست که اقتضا تمام باشه، بحث اقتضایی تمام باشه. این آقا اگر بحث از وثاقتش اقتضا تمام هست، کاری به مقام مانع و معارض نداره. اصلا شیعه هم اگر بود، روایت آقا موثقه، روایت رو نقل کرده، حالا روایتو که نقل کرده برای ما آورده، در بین خاصه معارض پیدا میکنه، مگه خبرین متعارضه این همش یکیشو سنی نقل کرده؟ خبرین متعارضه این احدهما یأمرنا والآخر ینهانا، این دوتا با هم معارضه میکنن؟ اصلا خبرین متعارضه این باید هر دوتا حجت باشن، تعارض همیشه بین الحجتینه. آیا در اینجا مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه این معنا رو میپذیرن که این کلام جناب شیخ طوسی در عدت الاصول بحث اقتضایی رو نسبت به وثاقت این آدم تمام میکنه، یعنی یسیر و خبره حجتن یا نه؟ اگر خبرش حجت میشه معارض رو کار نداره، معارض داشته باشه یا نداشته باشه این خبر حجته، منتها اگر معارض داره این خبر رو میگیریم، معارض رو میگیریم، میبریم در داخل بحث تعارض حجتین. اونجا در بحث تعارض حجتین اعمال قواعد ترجیح باید بدیم تا ترجیح هم امور تعبدیه است. ولذا در اینجا این که ما بیایم این قصه رو در این وسط که این کلامی که شیخ گفته، اونم اجتهادی که ایشون می‌فرماید که از بیان شیخ برمیاد، آدمی که سنیه اگر عمل بکنن طائفه به روایاتش احراز میشه، حتما وثاقتش احراز شده که عمل کردن. اینجور اینجور می‌فرماید که از کلام شیخ طوسی اینجور استفاده میشه. از کجای کلام شیخ طوسی اینجور استفاده میشه؟ سنی در اینجا مخالف. اولا ما اگر بحث را در رجال، عذر میخوام که ناچاری مالا این چون فرمایش رو ایشون فرمودن و این روایت دوم هم برای ما منشأ اثره، بعدا خواهید دید این روایت دوم در اینجا منشأ اثره، ولذا اینکه این روایت وثاقت رباطش تمام بشه یا تمام نشه حائز اهمیته. این نکته رو توجه بکنیم که ما بحث در رجال یا بحث وثاقت یا بحث عدالت. یه وقت مثل جناب علامه هلی ما عدالت رو میخوایم، اگر راوی باید عادل باشه تا خبرش رو قبول بکنیم، اگر سنی بود، اگر فتحی بود، اگر واقفی بود، فساد عقیده به اصطلاح عدالت رو به هم میزنه. خود علامه میفرماید لا فسق اعظم من انحراف العقیده، خودشون تصریح میکنه مرحوم علامه. اما آقای خویی که از ایران نیست، آقای خویی از جمله کسانی نیست که عدالت را محور قبول خبر قرار داده باشه، بلکه ایشون میفرماید وثاقت. ایشون تصریح میفرمایند در اصول، اصرار هم دارن به خصوص در مقابل شیخ، که موضوع ادله حجیت خبر و ثقه، الخبر و ثقه. حتی شیخ هم هی اصرار داره خبر ثقه موثوق به، ایشون نه، میفرمان موثوق به هیچ به اصطلاح اعتباری نداره، خبر ثقه. خب اگر موضوع ادله حجیت خبر ثقه است، اصلا سنی بودن و سنی نبودن چه فرقی میکنه؟ ثقه ثقه است، چه سنی باشه چه شیعه باشه. این بوده. آقای خویی هم تنها نیست که موضوع ادله حجیت رو خبر ثقه میدانه، خیلی ها هستن. فتحی باشه، واقفی باشه، وثاقت یه داستان دیگه از غیر از عقیده، ممکنه در عقیده منحرف باشه اما وثاقت داشته باشه، حائز جهت وثاقت باشه، دخلی نداره به عقیده. سنی بودن دخل در عقیده داره، وثاقت داستان دیگه است. اگر معیار قبول خبر را شما وثاقت گرفتی، یا شیخ طوسی وثاقت میگیره یا دیگران وثاقت میگیرن، در اینجا سنی بودن این چه اثری داره؟ بله، قرینه ای در اینجا ممکنه شیخ در نظر مبارکش باشه، اجتهاده. شیخ بفرماید آدمی که سنی هست، وقتی که ما میبینیم اصحاب میان به روایاتش عمل میکنن، خب این معلومه خصوصیتی داره، درست اینم درجات داره. بله، اگر سنی باشه وثاقتش تمام باشه، مثل شیعه ما روایاتش رو عمل میکنیم، هیچ فرقی نمیکنه سنی باشه یا شیعه باشه، وثاقت با میخوایم. اما اگر خود شیخ طوسی تصریح میکنه که در اینجا شیعه خاصه علما فقهای ما عمل کردن به روایات این آدم، اما لا مطلقا، بلکه در جایی که معارض نداشته باشه، در جایی که مشتمل بر منکری نباشه تصریح میکنه، خب یعنی وثاقتش مطلق نیست، یعنی قبول روی قرینه است، اونم در جاهای خاص. این معنای وثاقت نیست، این شهادت بر توثیق نیست، نه شهادت بر توثیق است از ناحیه شیخ، نه شهادت بر توثیق است از ناحیه اون کسانی که عمل میکنن، که شیخ داره شیخ طوسی از اونها حکایت میکنه. ولذا این فرمایش ایشون با اینکه مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه، البته حرفمون رو ما فنی زدیم، عرض کردم اون چه که با ایشون ما سخن داریم در اون جهت فنی این است که بحث وثاقت بحث اختزائی است، بحث معارض بحث مانعه. شما به چه مناسبت بحث مانع رو تو دل اختزا آوردید؟ بفرمایید آقای جواب. بفرمایید حالا. بله، بله بله.
بسیار
ببینید این از امتیازاتش میشه، این آدمی است، اینو پس جدا. این اینجا اگر میخواد بس بکنیم، ببینید اینجا دیگه قول شیخ طوسی مهم نیست، توجه فرمودید. این آدم آدم سنی است که میاد حدیث قدیر رو نقل میکنه، توجه فرمودید. خب این رو ما قرینه بگذار، این داستان دیگه است. این آدمی که حدیث قدیر رو نقل میکنه با اینکه در معرض خطر هست اون زمان، خب بدونیم چه جوری بوده، اینقدر دل داره که بیاد ترس نداشته باشه، این وثاقتش رو حفظ کنه، خب دارای اهمیته. اما این برای ما خوبه باز، اما برای آقای خویی به درد نمیخوره. آقای خویی که میفرمایند ما شهادت بر توثیق میخوایم از شیخ و نجاشی، حتی کشی رو هم نمیپذیرن ایشون، حتی از شیخ در غیر رجال و فهرستش هم نمیپذیرن، چجور شما این رو میخواید به آقای خویی بفرمایید؟ و بعد مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه، البته حالا این اشکال نیست که با آقای خویی این نقض به قول معروف اشکال نقضی اشکال نیست. بله پس احسنتون اختزا مطلقه ها، پس بله نشد اختزا مطلق هست. ببینید شما من عرض من رو شما نگرفتید، عنایت فرمایید، اجازه فرمایید. ما بحثمون اینه، بحث اقتضا تا وقتی تمام نشه، قرص و محکم نشه، حجیت قول پیدا نمیشه. شما میخواید این خبر رو حجت کنید، درسته؟ میرید سراغ وثاقت راوی، برای چی؟ برای اینکه حجت بکنید این رو به عنوان طریق، به عنوان اماره، مگه اینجور نیست؟ اماره حجت میخواید، طریق حجت میخواید. اگر اقتضا تمام نباشه حجیت تمام نمیشه. شما مرحوم آقای خویی حجیت تمام نشده بس مانع رو پیش آوردید، اقتضا تمام نیست در اینجا، شما میخواید به یاری عدم المانع اقتضا تمام کنید. چجور چیزی که در مرتبه بعد میخواید بیارید دخیل کنید در مرتبه سابق، رتبه لاحق رو بیارید از مقومات رتبه سابق قرار بدید. اصلا زمان رو ما نمیگیم، رتبه زمانی نیست مولا. حالا عرض ما اینا هده فرمان، حالا اگه حال ببینید اون چه که در اینجا ما داریم، این آقای قیاسه به کلوب هست، بله این مطلب که آقای دباغ فرمودن از قول ذهبی دیگران که تخت اش میکنن که این حدیث قدیر نه، این دلالت میکنه بر تعریف از این آقا. اما ما معیار وثاقت رو چی میخوایم بگیریم؟ مثل مرحوم آقای خویی که معیار وثاقت رو فقط شهادت مثل شیخ نجاشی که شهادت حسی ایشون محسوب میکنه، ببینید رجالش رو، رجال ایشون رو، وقتی اینجور هست مثل مرحوم آقای خویی در مانحن فیه، چجور ایشون میتونه بیاد در اینجا بفرماید این کلام شیخ دلالت بر وثاقت این آدم میکنه؟ مضافاً به این که همین شیخ طوسی در همین عدت الاصول می فرماید عملت طائفه به روایاتی که ابن ابی عمر، صفان ابن یحیی بزنتی از افراد نقل کرده، مگه نمیگه شهادت شیخ، شهادت عام شیخ در عدت الاصول؟ آقای خویی قبولش نکرده این شهادت رو، اینو قبول نمیکنه. خب همین شیخ طوسی اونجا هم عمل طائفه رو میگه، تفاوت که نمیکنه. عرض کردم نمیخوایم نقض کنیم، نقض دلیل نیست، اما اشکال در اونجاست. بله این آقای قیاس ابن کلوب آدم خوبی هست، اما بحث ما این است که آیا خبر روایت ما در اینجا واجد اون جهاتی که برای وثاقت در علم رجال میذاریم، در اصول تدوین میکنیم در باب خبر، واجد اون معیارها هست یا واجد اون معیارها نیست؟ این معنا صرف این که اگر یک کسی سنی بود، شیعنی سنیه، عمل میکنن به طائفه، عمل کردن چون عمل به خبر سنی نمیکردن مگر اینکه وثاقت رو احراز بکنن، پس تا عمل میکنن به خبرش معلوم میشه وثاقتش رو احراز کردن، این مقدمه تمامه. اما مطلق نیست، چون اگر شهادت شیخ طوسی مطلق بود، شهادت میداد شیخ که عملت طائفت رو به اخباره، اگر این رو میگفت ما هم میپذیرفتیم وثاقت رو. اما شیخ طوسی میگه عملت طائفه به اخبارهی در این موارد لا مطلقا، این وساقت مطلق ثابت بکنه. بله قرینه میشه در اون جاهایی که ایشون روایتی نقل میکنه مخالفی در بین خاصه نداره، نه اینکه اون روایت حجت بشه، اما اون روایت رو مشکل بشه ازش گذشت، این خوبه، آدم خوبی هم هست. معیارهایی که خود ایشون به عنوان وثاقت برای ما تنظیم فرمودن در رجال در اصول اینجا صادق نیست، بنابراین اشکال ما بر ایشون به حال خودش باقی. دیروز ما تقریبا وجهی به عنوان تقریب دلالت ذکر کردیم، دیگه تکرارش نکنیم. مرحوم فقط سیر رو من بگم چون چند تا جمله هم میخوام صحبت کنم. سیر بحث ما این شد، دو تا روایت داریم، در این دو تا روایت یک روایت صحیحه داریم که عمد و صحیحه و خطأه واحد، روایت دوم داشتیم روایت اسحاق بن عمار که مرحوم آقای خویی می‌فرمایند معتبر است. ما این اعتبار رو نتونستیم تصویر بکنیم که در اینجا داریم عمد و سبیانه خطعون تحمله العاقله یا یحمل علی العاقله، حالا نسخه ها هر جور باشه، این دوتا روایت رو ما داریم. مرحوم صاحب عربه این دوتا روایت رو عنوان میکنند و دلیل قرار میدهند ابتداءً برای فتوا به این که در مواردی که در کفارات احرام اگر از محرمات احرام عمدن چیزی از سبی صادر شد لا کفارت علی السبی ولا کفارت علی الولی. چرا؟ در آنکه عمد السبی خطئون در متن عروه می فرماید عمد السبی خطئه، خود ایشون فرمودن، این رو عنوان فرمودن. بعدن مرحوم صاحب عروه از این مبنا عدول فرمودن، فرمودن که نه ما اشکال داریم به عمد السبی خطئون، و اون این است که این عمد السبی خطئون، حالا این روایات تعبیر رو نمیخوایم این روایت بگیم، اونی که صاحب عروه میفرماید، اشکال در این روایات این است که مختص است به باب حدود، باب جنایات، یعنی باب حدود، حدود باب دیات، در باب دیات این روایت هست، و لذا ایشون میفرمایند چون اختصاص به باب دیات داره شامل کفارات نمیشه، و لذا در مورد کفارات نمیشود تمسک کرد به عمد السبیه و خطأه واحد یا عمد السبیه خطأون. بعد ایشون میرن به اصطلاح التزام پیدا میکنن به فتوای دیگر. در اینجا نکته ای که وجود داره این است که فرمایش مرحوم صاحب عروه فقط مستند به این دلیل نیست، دو تا دلیل ایشون ذکر میکنن، یکی عمد السبیه خطا، یکی انصراف که عرض کردیم در کلام ایشون، حالا بعد میرسیم. اما در روایت اون چه که ایشان میفرمایند که در اینجا این معنا که عمد السبی خطئون مطلق نیست در همه ابواب بلکه اختصاص دارد به باب دیات و جنایات، مطلبی است که مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیه در جواهر این معنا رو فرمودند. اصل مطلب مطلبی است که از شیخ طوسی مرحوم صاحب جواهر نقل می‌کند و بعد مرحوم صاحب مدارک تأییدی میگذاره و این معنا رو مطرح میکنه که در اینجا این روایات اختصاص داره به باب دیات. مرحوم صاحب جواهر هم میفرماید قلتو الامرو کذالک، صاحب جواهر هم تصدیق میکنه، مرحوم صاحب عروه هم به تبع صاحب جواهر این معنا رو تصدیق فرموده. مرحوم آقای حکیم، حالا کلام جواهر رو میخوانیم، مرحوم آقای حکیم میخوان بفرماین در اینجا فقط صاحب جواهر یا صاحب مدارک نیست، کثیری از اعلام ما آمدن و قائل شدن که این عمد السبی خطئون این مطلق نیست و اختصاص داره به باب دیات، این معنا انشاءالله در روزهای آتی در این مطلب تنقیحش میکنیم که آیا این فرمایش و این اشکال درسته، واقعا عمد السبیه خطاون مطلق نیست و اختصاص داره به باب دیات یا مطلقه. به باب دیات اختصاص داره، این روایت دوم اهمیتش معلوم میشه، چون وقتی در روایت دوم داریم تحمله العاقله، این که مجازات رو خود شخص فاعل و مباشر تحمل نکنه، عاقله تحمل کنه، چیزی که در باب دیات داریم، در قتل خطعی در اونجا ما داریم، این قرینه قوی و خوبی میشه که آقای حکیم هم بهش اشاره میفرماید. خب ما در آستانه ولادت با سعادت وجود مقدس آقا امام عسکری هستیم، عرض تبریک و عرض ادب داریم به محضر مقدس و مبارک آقا حجت ابن الحسن صلوات الله و سلامه علیه، و نیز مصادف هست با اونجور که گفته میشه، بعضی از اعلام هم عنوان کردن حالا این روز قراردادی یا اصیل، وفات حضرت معصومه سلام الله علیها در روز شنبه، که به این مناسبت ما هم روز شنبه رو تعطیل میکنیم و روزه داریم، یک روز به نام حضرت معصومه ولی نعمتمون تعطیل میکنیم، عرضم بزرگتون که، و عرض ادب به ساحت قدس ایشون میکنیم. نکته ای که من میخوام عرض کنم، گاهی از اوقات چون دیدم بعضی از دوستان تحقیقم میکنن راجع به حضرت معصومه، کار کردن بعضی، کارم کم شده انصافا، منابع برای کار کردنم زیاد نیست، کمه، اما کسانی زحمت کشیدن کار کردند. ما به حضرت معصومه سلام الله علیها فقط به چشم یک بانوی جوانی که دور افتاده از خانواده خودش و مریض احوال شده و از دنیا رفته و در یک نقطه این دفنش کردن، مثل سایر امامزاده هایی که داریم نگاه نکنیم. این یک نقطه است. چرا؟ اون کسانی که تحقیق کردن، کار کردن در این مورد، دیدن روایت از وجود مقدس امام صادق صلوات الله و سلامه علیه داریم قبل از آنی که موسی بن جعفر متولد بشه، فاطمه معصومه هیچ، پدرش هم متولد نشده، وجود مقدس امام صادق میفرمایند ستطفن بزعتون منی فی ارض قم، بزعه تعبیر میکنن و در ارض قم، این خب چیز کمی نیست، این فقط وابستگی نیست، ما اولاد ائمه زیاد داریم، مخصوصا موسی بن جعفر، موسی بن جعفر کثیر الاولاد بودن و خوشبختانه در ایران ما، سرزمین ما، این برکت رو داره، این افتخار رو داره که در جای جای این سرزمین پذیرای فرزندان و فرزندزادگان ایشون هستیم، هر کجا که اینها رفتن مورد حمایت مردم واقع شدن در اون شرایط در مقابل دشمنان. اما وجود مقدس فاطمه معصومه سلام الله علیها این خصوصیت رو در نظر بگیرید، و این تعبیر فقط از امام صادق صلوات الله و سلامه علیه نیست، از موسی بن جعفر هم هست. و باز ما میبینیم در خود احوالات موسی بن جعفر، چون خود موسی بن جعفر شرایط زندگیشون شرایط خاصی بوده و این شرایط خاص طبعا تأثیر میگذاشته در مراجعات مردم به امام، مراجعات داشتن مردم، همین وجوهات، بعضیا میگن اون وقت خمس نبوده یا چی نبوده، ما در بحث خمس ثابت کردیم نشه، در دوران امام موسی بن جعفر که هیچ، دوران امام صادق هم مردم مراجعه میکردن برای حساب و کتاب خمسی، حتی بحث تحلیل خمس هم اینجاها در عصر موسی بن جعفر در بعضی از اعصار امام صادق که ارتباط با امام مشکل شد و اسباب زحمت بود، در یه شرایط خاصی به صورت موقت و سیاسی تصمیم گرفته شد. در همون زمان اونایی که کار میکنن توجه کنن که افراد میان مراجعه میکنن به خانه موسی بن جعفر و موسی بن جعفر تشریف نداشتن، سوالات رو میدن وجود مقدس فاطمه معصومه سلام الله علیها در خانه بودند. جواب میدن، جوابها رو مینویسن و میدن و بعدن اینها در سفر بعد خدمت آقا موسی بن جعفر میرسن و این جوابها رو عرضه میکنن به حضرت. حضرت میبینن، تصدیق میکنن و تعبیر فداها ابوها دارن نسبت به فاطمه معصومه. و شما هم میدانید که فداها ابوها، امام معصوم نسبت به غیر معصوم، این تعبیر ما الان راجع به تعبیر وجود مقدس حضرت صادق نسبت به شهدای کربلا به ابی انتم و امی گیر داریم، گیر داریم. خلاصا چجوری ما، خب یکی حر بن یزید ریاحیه، یکی وهب نصرانیه، اون دمای آخر، خب امام، پدر و مادر امام فدای اونها، مقام اسبر، اینو چجوری میخوایم معنا کنیم؟ اینم گیر داریم مادرش، تنزیله، واقعا فدا امکان نداره، تنزیله. تنزیل در چه جهاتی هست؟ توجه داشته باشیم، ما این تعبیر رو از موسی بن جعفر صلوات الله و سلامه علیه نسبت به فاطمه معصومه داریم این رو. و باز توجه کنیم که فاطمه معصومه تنها نبودن، با جمعی که حرکت کرده بودند، مخصوصا حرکت ایشون در زمانی است که چند سال از حرکت وجود مقدس علی ابن موسی رضا از مدینه به طوس می‌گذشته. چرا حرکت کردند؟ دیدن برادر بوده، جهتی داشته. اینجا در نزدیک قوم، در منطقه ساوه، حاکم ساوه مطلع میشه، لشکر میفرسته و با همراهان ایشون درگیر میشه، جنگ واقع میشه، عده‌ای از همراهان کشته میشن و به نقلی فاطمه معصومه هم زخم برمیداره یا کسالتی که عارض میشه از عوارض همین جنگ بوده که ایشون رو به قوم میارن و اینجا هم 16-17 روز بودن و وفات میکنن. خود این جنگ و اون چه که واقع شده، همراهان ایشون، کسانی که از برادران و خواهران یا ارحام همراه ایشون بودن، خب اینها هم چیزهاییست که تحقیق میخواد. اینم یک داستانه. و از طرف دیگر ما روایاتی داریم که قوم را حرم اهل بیت شمردن. حرم پیغمبر مدینه است، حرم امیرالمؤمنین نجف اینا هست، حرمنا اهل البیت قوم. این حرم اهل بیت عش آل محمد که این ورد زبان ما هست صلوات الله و سلامه علیه، خود قوم حرم آل محمد شده. و در اینجا توجه خاص و ویژه‌ای که ما می‌بینیم در اعصار بعد از ناحیه امام جواد، امام هادی و امام عسکری صلوات الله و سلامه علیه نسبت قوم هست. مسجد امام حسن عسکری را اسحاق ابن عمار، چی هست؟ احمد ابن اسحاق به امر امام عسکری صلوات الله و مقداری هم پول فرستادن آقا، حتی اجازه دادن که از سهم امام، از سهم ایشون این مسجد رو بنا بکنه. در قوم مسجد جامع میسازن، قوم بها دادن. چرا؟ چون حرم اهل بیته. و ما در طول تاریخ این رو بدانیم، قبل از اینکه این حوضه مقدسه تشکیل بشه، بالاخره اینجا قبل از تشکیل حوضه مقدسه به دست مرحوم آیت الله حائری رضوان الله تعالی علیه، قم باز مرکز علمی بوده. دوران میرزای قمی در اینجا میرزا فهلی است، شخصیت علمی فوق العاده است که بزرگان از جاهای مختلف بیامدن اینجا خدمتشون تلمس داشتن و دیگران. اما از وقتی که چهارچوب این حوزه به دست حاچخ گذاشته شده، ما در عملکرد بزرگان می‌بینیم نسبت به فاطمه معصومه سلام الله علیها چه خضوعی داشتند. این معروف مرحوم آقای حاچخ، حاچخ در نگهداری حوزه و در به اصطلاح تشیید قوائم حوزه انصافا مشکل داشته، با حکومت، با رضاخان مشکل داشته، با مردم مشکل داشته، سر پول مشکل داشته. همین چارشه سناری که میخواسته به عنوان شهریه بیاد با چه جون کندنی میامده. فقط اینجا نبود، مرحوم آستبالحسن در نجف مگه نبود؟ اصلا الحسن در نجف معروف نماز جعفر طیار، هر روز بعد از ظهر میرفت حرم نماز جعفر طیار میخوند که به اصطلاح پول نون طلبه ها رو وقت نون میداد مرحوم اصلا الحسن اول، بعدن شهریه شد. تازه شهریه هم از زمان اصلا الحسن رونق گرفت. قبل از اصلا الحسن در حوزه ها شهریه نبوده، نون بود. مرحوم حاج عارضای همدانی خودش میگه که من به اصطلاح اونجا گرسنه بودیم، اون وقت نونم نبود در نجف، میرفتیم خربزه هندوانه، این عرب ها میامدن کنار شط تفریح میکردن، میخوردن پوستاشو میشستیم، خشک میکردیم، میآوردیم حجره، ارتزاق باش میکردیم. حاج عارضای همدانی ارزم به حضورتون که صاحب این کتب معروف، اصطب الحسن شهریه رو باب کرد و بعد در حوزه ها رونق گرفت. اولم نان بود، نانم برای این بود که حداقل طلبه‌ای که درس میخوانه نانش رو تأمین بکنیم که گرسنه نباشه. نان معنای واقعی نانه. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله مرعشی هم این اواخر نان میدادم، یادتون هست یا نه؟ از این مهرای نون بود. نوالم طلبه ها تا مهره نون میگرفتن میبردن میفروختنش، یه پولی کم میکردن به خود اون چیز میفروختن، به خود نانوا میفروختنش. این برای پولش نبود، برای اینکه بود طلبه گرسنه نمانه. اینجا مرحوم آقا چه توسلاتش به حضرت فاطمه معصومه، مرحوم آقای صدر، مرحوم آقای آسه صدرالدین صدر در برهه بعد از رحلت مرحوم آقای حاکیخ عهده‌دار اصلی قم بوده، مرحوم آیت الله خونساری بودن، مرحوم آیت الله حجت بودن. آقای صدر خب از این جهات بیشتر عهده‌دار بود، لنگ میشد در شهریه، دوران رضا خان بود، فشار زیاد بود. ایشون معروفه که یک بار این قصه رو نقل میکنن، من این قصه رو از هم آزاده ایشون مرحوم آیت الله حاج سید رضا صدر استاد بزرگوار ما و هم از مرحوم آیت الله سلطانی داماد ایشون من شنیدم. ایشون میفرمود مرحوم آقای صدر اینقدر بهش فشار آمد در همین شهریه، حالا چند تا طلبه بود، رضا خان همه رو پراکنده کرده، مجموع طلبه ها به اونه که شهریه میگرفتن به 300 نفر نمیرسیده، شهریه یا اینا همون مثلا ماهی 2 تومن 25,000 یه همچین چیزی بوده تأمین نمیشد. میگفتن مرحوم آقای صدر خیلی 3-4 ماه بود شهریه لنگ شده بود، نتونسته بود شهریه بده، تا صبح نتونست بخوابه، نزدیک صبح آمد حرم، حتی تأمل کرد، در حرم باز شد، میبستن شبا در حرم رو، در حرم باز شد، آمد توسل میخواست پیدا کنه، مثل همیشه خود ایشون فرموده بود که از کوره در رفتیم، از کوره در رفتیم خلاصه. و گفتیم اگر نمیخواید حوض اینجا پا بگیره، خب ما بی خود کاسه داختر از آش شدیم اینجا، یعنی چه فکری به حال ما بکنید، ما دیگه به قول معروف چقدر بیچارگی بکشیم، چقدر خجالت طلبه ها رو بکشیم. خیلی ایشون میفرمودن و یه حالت عصبانیتی از حرم آمدم بیرون، از حرم آمدم بیرون، آمدم منزل، خب میخواستم بخوابم، شب نخوابیده بودم، خوابم نبرد، صبحم درس و بحث داشتم، همینجور نشسته بودم، در زدم، خادم آمد گفت یه آقاییه. ایشون میگفت انقدر عصبانی بودم گفتم هیچ کس رو حال ندارم ببینم. گفت یه آقایی پیله کرده میگه من میخوام برم تهران، باید آقا رو ببینم. اصرار اصرار میگفت با عصبانیت گفتم بیا ببینم چی میگه. گفت آمد دیدم یه آقایی چمدونی هم همراهشه، گذاشت اونجا، گفت من از اصفهان میامدم میخواستم برم تهران، با ماشین خودم من بودم، وسط راه تهران یه مرتبه دیدم من پول همرامه، بدهی هم که دارم، خب اگه من بیفتم بمیرم این وضع من چی میشه، بیام بدهیمو صاف بکنم. آمدم قم الان عذر میخوام که اینجور اول صبح مزاحم شما شدم، این بدهی منو آوردم. خب این آقا پولو گذاشت رفت، چمدونو گذاشت رفت. مرحوم آقای صدر نگاه کردید مال چند ماه شهریه است، چمدون رو گذاشت دوید آمد به حرم فاطمه معصومه، گردنش رو کج کرد و خانم معذرت میخوام، منو ببخشید، من تند شدم. یکی از علمای آذربایجانی که اینو من میشناسمش، به اصطلاح دوستان ما هم میشناسن، با ایشون مأنوس بودن، خود ایشون نقل میکرد، اینو بگم وقت گذشت اما بالاخره هست دیگه این مطالب. ایشون میگفت طلبه بودم، آمدم طلبه شدم، بابام خان بود در یکی از این شهرهای آذربایجان، بابام خان و پولدار بود، از طلبگی خوشش نمی اومد، ما دنگمون گرفت طلبه بشیم. گفت بچه طلبی شدی یه قلم بهت نمیدم.
گفتیم باشه.
راه افتادیم آمدیم قوم. تو مدرسه حجتی حجره بهمون دادن، اما لات هیچی پول نداریم، شهریه هم نداریم، حتی گرسنه هم میمونیم. میگفت چند روز گرسنه بودم، گرسنه به معنای واقعی. خب خانزادم بودم، روم نمیشد برم به کسی رو به اندازم پولی بگیرم. گاهی گوشه کنار تو کوچه ها نونه چیزی افتاده بود جمع میکردیم میبود، اما اونم نه، اونم گیر نمیاد. گفتم تو حجره در رو میبندم میمانم تا بمیرم. خب گفتم اما نتونستم. بلند شدم آمدم حرم. شب بود، آمدم حرم فاطمه معصومه، بدون اینکه ادبی یا سلامی بکنم یا زیارتنامه ای، رو کردم به خانم و گفتم که خانم وقتی نمیتونید اداره کنید اینقدر دور خودتون رو شلوغ نکنید. من بلند شدم با این همه علاقه بدو آمدم اینجا، دارم گرسنه میخوابم، سه شبه گرسنه گرسنم، هیچی گیرم نیومده بخورم. این چه وضع مهمونداریه؟ مثلا یه حالتی آمدم بیرون. حالا رفته بودیم اونجا تسکینی پیدا بکنیم، تا چشممون به ذریح افتاد و بساط این حرف، آمدم بیرون. گفت آمدم بیرون، آمدم بیام تو مدرسه. خادم مدرسه گفت از خونه آقای گروجردی فرستادن تو رو کارت داشتن. گفت یه چیزی هم به خادم گفتم و رفتم. این آقای گروجردی منو نمیشناسه، یه کسی دیگه بوده عوضی آمدن، حالا این داره به من میگه. هیچ اعتراض نکردم، رفتم مجده خودم درم بستم. یه مدت گذشت، دیدم باز در میزنن. رفتم خادم، گفت بهت گفتم که از خونه آقای، گفتم آخه منو نمیشناسه آقای گروجردی. خب من نمیدونم این خادمش الان دوباره اومده. گفت ما رو بلند کرد از تو حجره آمدیم بیرون. به خادم گفت اینها این عاشقیه که مثلا، اینم دست ما رو گرفت آمدیم خونه آقای بروجردی. خب شب گذشته مقداری، وارد خونه آقای بروجردی شدیم. ما خب آقای بروجردی هم مرجع اعلا بود دیگه، مرجع عام شیعه بود، خیلی دسترسی به آقای بروجردی هم راحت نبود، کسی راحت بتونه ببینده. هیچ، ما رو قشنگ بردن داخل اتاق آقای بروجردی، اونجا رفتیم نشستیم. آقا سوال کردن از اهل کجایی و بس، تو جواب داده چی میخونی؟ گفتی. گفتن خیلی خوب، حالا اینجا کاری داشتی سراغ من بیا. بلند شدیم، دست ایشون رو بوسیدیم، خواستیم بریم یه پاکتی، پاکت نبود، یه مشتی پول ایشون از یه دوشک برداشت و به ما داد همینجوری. که حالا خود ایشون میگفت که گفته بود که وقتی آمدم بیرون دیدم 300 تومانه، از بس گرسنگی کشیده بودم تا مدت ها این پول رو نگه داشتم و چلو کباب کوبیده میخوردم، از بس گرسنگی کشیده بودم. خب آقای گروجردی این پول رو به من داد. بلند شدم آمدم دم در، در رو باز کردم برم. گفت آقای چیز، اسمم رو صدا کرد. برگشتم نگاه کردم با آقای بروجردی. آقای بروجردی گفت آیا شیخ این دفعه حرم مشرف میشید، با خانم مؤدب‌تر صحبت کنید. حرم مشرف میشید، با خانم مؤدب‌تر صحبت کنید. این فاطمه معصومه است، این فاطمه معصومه است در چشم بزرگان. وقت گذشت، عذر میخوام، بنا اینجور نبود. و این آقای بروجردی همین جایی که دفنه، خانه کوچکی بود، خانه با بازار بود میخرید، خانه کوچکی بود، از مال شخصی خودش خرید، وضعش خوب بود آقای بروجردی. یه قبر ازش در آورد، بقیهش رو وقف مسجد اعظم کرد. آقای لرزاده به من میگفت، معمار مسجد بود، که آقای بروجردی نقشه مسجد رو کشید، گفت اینجا رو راهروی مسجد کنن. بعدشون گفت قبر من تو این راه رو باشه، اینجا حرم بود دیگه، میامد از حیات میرفت بالا سر سابق، قبر من اینجا باشه که زوار حضرت، قبر منم بلند نکنید صاف باشه. ایشون به من میگفت زوار حضرت معصومه که میان از این راه رو رد میشن، خاک کفششون روی قبر من آقای بروجردی بریزه و من به برکت خاک کفش خانم فاطمه معصومه برکت پیدا بکنم و تبرک بشم. این فاطمه معصومه است. ولذا مواظب باشیم که در خدمت این بیبی که هستیم، رعایت ادب رو نسبت به این بیبی به تمام معنا داشته باشیم. و سلام علیکم.
سلطانی ما که نه بیم سابق آقای گروه
سلطانی طباطبایی نه
بیم سابق آقای گروه یکی را سخت میگیدن بله اول آقا را راحت آقا بزرگ را باید سخت بگیدن
برای شده سلطانی طباطبایی ما که نه بودیم
ما اعلام کردیم شنبه در طول